بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: رأس الحکمت مخافت الله، صدق ولی الله. و موضوعه المعلوم التصوری و التصدیقی من حیث انه یوصل الى مطلوب تصوری فیسمى معرفا او مطلوب تصدیقی فیسمى حجة. قوله و موضوعه، موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیته و العرض الذاتی ما یعرض شیئا اما اولا و بالذات کالتعجب اللاحق للانسان من حیث انه انسانون و اما بواسطه امر مساو لذلک الشیئه کزه که لذی یعرز حقیقتن لتعجب ثم ینسب عروزه الى الانسان بالعرز والمجاز ففهم. مصنف در این مقدمه قسم اول کتابشون که در علم منطقه در صدد بودن، سه تا مطلب را بیان کنن: یکی بیان حاجت مردم به منطق، که این را با سه تا مقدمه اثبات کردن. مقدمه اولی تقسیم علم بود به تصور و تصدیق، مقدمه دومی هم تقسیم تصور و تصدیق بود هر کدام به ضروری و کسبی و نظری، و مقدمه سوم هم این بود که گاهی در نظر و فکر خطا واقع میشه، مثلی که مثال زدن حالا برای یه نفر این اتفاق بیفته در دو تا زمان، دو تا فکر نقیض هم مثلا پیدا بکنه در دو زمان، یا برای دو نفر متفاوت. مثلا یک کسی فکر میکنه در حدوث و قدم عالم، فکرش منتهی میشه به یه نتیجهی، صغرا و کبرایی هم برای خودش ترتیب میده، برهانی میاره، استدلال میکنه و بعد میگه عالم قدیم هست. یک کسی هم باز منتهی میشه فکرش به یه نتیجهی که حدوث عالم باشه. هر دو نمیشه درست باشه، چون اجتماع نقیزینه و اجتماع نقیزین محاله. شب چون که شود نیست دگر روز پدیدار. این قول نموده رخ و هم زلف تو انکار. روز است رخت زلف تو گردیده شب تار، خوش جمع نمودی تو نقیزین به یک بار. اجتماع نقیزین میشه و اجتماع نقیزین باطله. نمیشم بگیم هیچ کدوم درست نیست، چون ارتفاع نقیزینه، النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یکی باید از این دوتا درست باشه. پس بنابراین مقدمه سوم هم این که در نظر و فکر گاهی خطا اتفاق میفته، پس بنابراین باید یه قانونی، یه قواعد کلیهی باشه که انسان اگر اونها را رعایت کرد و مراعات کرد، اولا خودش خطا نمی کنه در فکرش، ثانیا میتونه تمیز بده بین قول حق و باطل، ثالثا میتونه علت بطلان قول باطل را هم تشخیص بده. و این قاعده کلی منطقه. پس بنابراین احتیاج مردم به منطق با سه تا مقدمه اثبات شد. بعد حالا عبارت متن رو دقت بفرمایید. مصنف گفت العلم ان کان اذعانا للنسب فتصدیق و الا فتصور و یقتسمان بالضروره از ضرورته والاکتساب بالنظر و هو ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول و قد یقع فیه الخطا، که تا اینجا همون سه تا مقدمه بود. بعد فهتیج الى قانون تعصم و مراعاته انه و هو المنطق. گفتن پس بنابراین احتیاج مردم به یه قانونی که ذهن را از خطا در فکر کردن نگه بداره اثبات شد و اون قانون منطقه. بعدم دیگه منتقل میشن به بیان کردن موضوع علم منطق، دیگه تعریف علم منطق را نمی کنن. چرا؟ علتش همونیست که محشی هم گفتن، فرمودن که تعریف منطق از همین بیان حاجت مردم به منطق دیگه روشن شد، فهمیده شد که منطقم بنابراین آلتون قانونیه، تعصم مراعاته از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، تعصم مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. یا اینکه منطق قانونون، منطق یه قانونی است که تعصم مراعاته از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. این تعریف منطق هم از همین بیان حاجت مردم به منطق و فایده علم منطق روشن شد. پس این دو تا مطلب تا اینجا روشن شد. حالا در اینجا این تعریف به منطق، تعریف علم منطق به این که قانون عالی یقی رعایته عن خطأ الفکر و هازا غایته، یا قانون تعصم و مراعاته از ذهن عن الخطأ فی الفکر، که اینم روشن شد از همون بیان امر اولی، این تعریف تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه، تعریف به خارجه، تعریف رسمی هست. چنانچه بعدن در همین کتاب انشاءالله خواهد آمد که ایشون خواهند فرمود که معرف الشیء ما یقال علیه لافاده تصوره و یشترط ان یکون مساویا و اجلا فلا یصح بالعم والاخص والمساوی معرفه والاخفا و تعریف بالفصل الغریب حد و بالخاصه رسمون، که تعریف با فصل غریب اگر باشه تعریف حدیه، اگر به خاصه که عرضی خاص باشه این تعریف تعریف رسمی میشه. فان کان مع الجنس الغریب فتامون و الا فناقصون ولم یعتبروا بالعرض العام و قد اجیز فی الناقصه ان یکون اعم کل لفظی و هو ما یقصد و بهی تفسیر و مدلول لفظ، که اینها بعدن میاد در باب حدود و رسوم همین کتاب. تعریف منطق به این که منطق قانون عالی یقی رعایت و ان خطأ الفکر و هازا غایت و یا قانون تعصم و مراعاته تا آخر، این تعریف تعریف رسمیه، تعریف به خارجه، تعریف به یه چیزیست که خارج از ذات شیعه، تعریف تعریف رسمیه، تعریف به خارجه. چرا؟ چون ما میخواییم از راه غایت، از راه غایت منطق که اعتصام ذهن است از خطای در فکر، معرفت پیدا کنیم به خود منطق، علم منطق هم برای ما روشن بشه. خب طبعا هم اینجوری شد دیگه، از بیان امر اولی علم منطق هم تعریفش روشن شد. یعنی ما میخواییم از فایده علم منطق، از غایت و غرض علم منطق که اعتصام ذهن است از خطای در فکر، مخیم آشنایی پیدا بکنیم به علم منطق از راه غایت. طبعا تعریفش هم این میشه که آلتون قانونیه یا قانونون تعصم و مراعاته از ذهن عن الخطأ فی الفکر. در تعریف منطق آمدیم غایت و هدف و غرض منطق را ذکر کردیم، ولا شک در این معنا که غایت خارج از ذوالغایه هست، غرض خارج از ذل غرض هست. خب اینا داخل در ذاتش که نیست، غرض از یه شیء داخل در ذات یه شیئی که نیست، خارج از ذات اون شیئه. پس بنابراین تعریف تعریف رسمی میشه، نه تعریف حدی. عرض میکنم حالا یه مطلب در اینجا فقط مونده و اون این که در تعریف علم منطق گفته میشه قانونون یا آلتون قانونیه. چرا قانون گفته میشه؟ خب دیروز عرض شد که قانون لغتیست یونانی یا سوریانی، که حالا عرض میکنم سوریانی هم که از مجمع یه قولی نقل کردیم از اونجا، سخن که از روی دین گویی چه عبرانی چه سوریانی، مکان که از بحر حق جویی چه جابلغا چه جابلسا. عرض میکنم که حالا سوریانی هست یا یونانی هست و در اصل لغت هم، در اصل در لغت وضع شده برای مستر کتابه، مستر که اسمی آلت هندسی هست، اسم آلت هم هست، همون خطکش، خطکشی که در کتابت، یعنی این خطوطی که بعدن انسان میخواد روش بنویسه، خطوطی که در کتابت انسان لازم داره، با خطکش اون خطوط را میکشن تا خطوط از اعوجاج و انحراف و کجی عرض میکنم که مسون نگه داشته بشن، راست کشیده بشه. این در اصل و در لغت. اما در اصطلاح هم قانون قضیتون کلیتون قاعدتون کلیتون تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها. این هم عرض میکنم یه قضیه کلیه است، مثل کل فاعل مرفوع قضیه است، قضیه کلیه هست که حالا تعرف و این قاعده کلیه، این قضیه کلیه اگر کسی علم بهش پیدا کرد، احکام جزئیات موضوع این قاعده کلیه هم که همون فاعل باشه، موضوع این قضیه هست، کل فاعل، احکام جزئیات موضوع این قاعده برای انسان با شناختن این حکم کلی روشن میشه. مثلا آقا در علم منطق چطور قانونه، چطور آلت قانونیه هست؟ در علم منطق یه قواعد کلیه است. خب در علم منطق گفته میشه کل و کلیین متساویین نقیزاهما ایزن متساویان. هر دو تا کلی که از نسب اربعه بینشون تساوی باشه، بین نقایز و نقیزین اون دو تا هم تساوی است.
خب این احکام جزئیات این قاعده هم روشن میشه. این قاعده کلیه ای است که شامل تمام افراد و جزئیاتش میشه، لذا قانونه. خب ما میفهمیم انسان و ناطق هم که دو تا کلی هستن و بینشون از نسب اربعه تساوی است، میفهمیم که اینجا هم پس باید بین نقیضین اینها هم از نسب اربعه باید تساوی باشه. این قاعده کلیه است که شامل تمام افراد و جزئیاتش میشه. یا مثلا در منطق گفته میشه کل و کلیین اما متواتن و اما مشککون. هر کلی، هر مفهوم کلی، المفهوم این امتنع فرض و صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. هر مفهوم کلی، اونی که قابل صدق بر کثیرینه، یا متواتی است، صدقش بر افراد به طور نواخته چنانچه حالا بعدا خواهد آمد، یا مشکک است. این حالا قان. حالا در اینجا یه سوالی پیش میاد و اون این که آخه منطق قوانینی است، قواعد کلیه. یه قاعده کلیه که نیست که ما میگیم منطق قانونه. خب قانون یعنی قاعده کلیه. یه قاعده کلیه هست و حال اون که در منطق قواعد کلیه ای هست، قوانینی هست، چرا قانون را با لفظ مفرد در تعریف آوردن؟ این سوال ممکنه به ذهن بزنه. گفته میشه قانون عالیون یقی یا تقی رعایتو ان خطا الفکر و هازا غایتو. یا ایشان فرمودن که قانون تعصم و مراعاته از ذهنه ان الخطا الفکر، یا آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه ان الخطا الفکر. چرا قانون را با لفظ مفرد در تعریف ذکر میکنن؟ جوابش اینه که این قانون که با لفظ مفرد در تعریف آوردن، یا مرادی به این قانون جنس قانونه که بنابراین شامل تمام قواعد کلیه میشه، جنس قانون مراده، و یا اینکه مرادی به این قانون علمه، علم به معنای ملکه بسیطه، ملکه‌ای که انسان بر اثر ممارست و مزاولت با قواعد میزانیه و منطقیه براش حاصل میشه. اون ملکه مراد اونه، مراد علمه، علم به معنی ملکه. مثل که یه مجتهد علم فقه، چنانچه در اول معالم نظر مبارک آقایون هست، خب اونجا تعریف میکنن علم فقه را، الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب حالا ملکه اجتهاد که برای مجتهد، برای فقیه حاصل میشه، یه ملکه بسیطه ای هست که مجتهد به واسطه این ملکه اقتدار داره بر استنباط احکام فرعیه شرعیه از ادله اربعه. بگیم اینجا مرادی به این قانونم علم، اما علم به معنای ملکه، به معنای ملکه بسیطه ای که بر اثر ممارست و مزاولت با قواعد میزانیه و منطقیه برای انسان حاصل میشه. پس بنابراین اینم جواب این سوال. حالا دو تا مطلب پس در این مقدمه قسم اول روشن شد. یکی بیان حاجت مردم به منطق، این گفته شد که البته مردم محتاجند به منطق برای اینکه ذهنشون از خطای در فکر مسون نگه داشته بشه، اما انبیاء الهی، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اینها آقا اینها معصوم هستن، اینها ارتباط با جای دیگری دارن، اینها مثل ما خلاصه محتاج نیستن به این قواعد منطقی و امثال اینها. نگار من که به مجلس نرفت و به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پس بنابراین این مطلب یکی روشن شد. یکی هم تعریف علم منطق که از همین امر اولی، یعنی فایده و غرض علم منطق، تعریف علم منطق هم از همینجا روشن شد، از همین بیان امر اولی، که پس بنابراین تعریف منطق هم قانونون یا آلتون قانونیه تا آخر. موندی مطلب دیگه و اون این که موضوع علم منطق چه هست. عرض می‌کنم اینم باید بیان بکنن، چون تمایز علوم به تمایز موضوعاته، تمایز موضوعات هم به امتیاز حیثیاته، و اگر بیان موضوع علمی نشه، عرض می‌کنم که خب مسلماً بین اون علم از سایر علوم تمایزی حاصل نمیشه. حالا موضوع علم منطق چه هست؟ ایشون اولاً موضوع هر علمی را، موضوع مطلق علم را تعریف میکنن و بعدم موضوع علم منطق را عرض میکنم که بیان میکنن. چرا؟ چون موضوع علم منطق اخصه، موضوع مطلق علم اعمه، و معرفت هر اخصی موقوف است بر معرفت اعم. موضوع علم منطق، خب این علم منطق، موضوع علم منطق اخصه، موضوع مطلق علم که هر علمی باشه این اعمه، معرفت هر اخصی موقوف است بر معرفت اعم. پس بنابراین باید اول موضوع مطلق علم را تعریف بکنن، ببینیم اصلا در هر علمی موضوع به چه میگن، این اعم را اول بگن تعریف بکنن، و بعدم اخصی را که موضوع علم منطق بیان کنن، که ببینیم موضوع علم منطق چه هست.
لذا ایشون اول موضوع مطلق علم را تعریف میکنن. ببینیم موضوع علم چه هست. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این موضوع مطلق علم. موضوع هر علمی اونیست که موضوع کل علم ما یبحث فیه، موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم، ضمیر فیه به علم برمیگرده. ان عوارض ذاتیه، ضمیر عوارضهیم به اون مای مایوبحثو برمیگرده. یعنی موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. او چیزی که در هر علمی از عوارض ذاتیه اون چیز بحث میکنن، عرض میکنن موضوع علمه. این موضوع مطلق علم، موضوع هر علمی، هر علمی موضوعی داره. موضوع هر علمی هم اونیست که از عوارض ذاتیه اون چیز در اون علم بحث بشه. موضوع علم طب بدن انسانه. عرض میکنم چرا؟ چون در علم طب از عوارض ذاتیه بدن انسان که صحت و مرض باشه بحث میکنن. موضوع علم نقل کلمه و کلامه. چرا؟ چون از عوارض ذاتیه کلمه و کلام مثلا اعراب و رفع و چه و امثال اینها بحث میکنن. موضوع علم فقه افعال مکلفین هست. چرا؟ چون از عوارض ذاتیه افعال مکلفین در علم فقه عرض میکنم که بحث میشه. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. حالا عوارض ذاتیه هم میگیم چه هست. و معنای این که موضوع هر علمی اونیست که در اون علم از عوارض ذاتیه اون بحث بشه، یعنی خلاصه موضوع هر علم اونیست که جمیع مباحث علم به او برمیگرده. این موضوع علمه. حالا جمیع مباحث علم به او برمیگرده، یا به این خاطر که موضوع علم موضوع مسئله هم هست، یا به خاطر این که موضوع مسئله یه نوعی از موضوع علمه، یا به خاطر این که موضوع مسئله علم عرض ذاتی برای موضوع علمه، یا به خاطر این که مرکب هست موضوع مسئله، که اینها در آخر همین کتاب انشاءالله در بحث خاتمه که در بیان اجزاء علوم هست محشی علیه الرحمه مفصلا نسبتا بیان خواهند فرمود. در اون جایی که بفرمایند که ول اجزاء العلوم ثلاثه الموضوعات و هی التي يبحث في العلم عن اعراضها الذاتيه والمبادي وهي حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها و مقدمات بینه او ماخوذه يبتني عليها قياسات العلم والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم و موضوعاتها اما موضوع العلم او نوع من او عرض ذاتي له او مركب و محمولاتها امور خارجه عنها لاحقه لها لذواتها. در آخر همین کتاب انشاءالله در بحث خاتمه خواهد آمد. پس بنابراین موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این موضوع هر علمی. حالا ببینیم عرض ذاتی چه هست. عرض ذاتی چه هست که موضوع هر علمی اونیست که از اعراض ذاتیه اون چیز در اون علم بحث میشه. باید بفهمیم عرض ذاتی چه هست. عرض میکنم اولا عرض و عارض، باز چنانچه محشی علیه الرحمت در آخر همین کتاب خواهند فرمود، عرض و عارض در اونجا خواهند فرمود که فَإِنَّ الْعَارِضَ هُوَ الْخَارِجُ الْمَحْمُولِ. عارض، عرض اونیست که خارج از ذات شیعه اما حمل میشه بر شیع، این رو بهش عارض میگن، این رو بهش عرض میگن. پس بنابراین عرض، عارض، خارج محمول هست، اونیست که از ذات شیع خارجه اما حمل بر شیع هم میشه. حالا با مثالها که بزنیم انشاءالله روشن میشه. حالا عرض که معناش روشن شد، هفت قسم آقا. سه قسمش بالاتفاق عرض ذاتیه، سه قسمش هم بالاجماع و بالاتفاق عرض غریب با غینه، یه قسمش هم مختلفون فیه. قدما میگن عرض غریبه و متأخرین میگن عرض ذاتی است، یه قسم مختلفون فیه. پس بنابراین هفت جور عرض داریم. یه چیزی که عارض بر یه شیئی میشه هفت جور آخه متصور است. هفت جور عرض داریم. عرض و عارض هم که هو الخارج المحمول، اونیست که از ذات شی خارجه و حمل میشه بر شی. یه قسم این است که چرا حالا این هفت قسم از کجا به وجود میاد؟ به خاطر اینکه یه چیزی که عارض بر یه شیئی میشه یا لذاته عارض میشه، یعنی بدون هیچ واسطه ای عارض بر شی میشه، لذاته به خاطر که اون شی هست عارضش میشه بدون هیچ واسطه ای، یا لجزئه عارض بر شی میشه. این عرض عارض میشه بر شی لجزئه، یعنی به واسطه جزء این شی عارض بر شی میشه، یا به خاطر امر خارج، یا اینکه یه شیئی که عارض میشه بر یه شیئی به خاطر یه امریست، به واسطه یه امریست که اون امر خارج از ذات این شیه، به واسطه اون امر خارج عارض بر ذات این شی میشه، عارض بر این معروض میشه. خب حالا پس بنابراین علت این که هفت جور عرض و عارض درست میشه اینه که یه چیزی که میخواد عارض بر یه شیعی بشه، یا لذاته عارض بر اون شیع میشه بدون هیچ واسطه ای که حالا مثالش رو عرض میکنیم، یا لجزئه عارض بر اون شیع میشه، یعنی این عرض این عارض عارض میشه بر این شیع به واسطه جزء این شیع، و یا به خاطر یه امر خارجی عارض بر شیع میشه، این عرض عارض میشه بر شیء به خاطر یه امری که اون امر خارج از ذات این شیء، جز این شیء نیست، داخل در ذات این شیء نیست. خب حالا اون جایی که یه عرضی یه عارضی عارض بر شیء بشه لجزئه به خاطر جزء شیء، او دو صورت داره، یا اون جزء شیء جزء اخص شیء یا جزء اهم شیء. خب دو قسم هم اینجا درست میشه، عرض و عارضی که عارض میشه بر شیء لجزئه، یا لجزئه الاخص یا لجزء اهل اعمه، این دو قسم. اون جایی هم که امر خارج واسطه هست، یه چیزی عارض بر یه شیء میشه به خاطر یه امری که خارج از ذات معروضه، اونم چهار جور میشه، چون اون امری که خارج از ذات معروضه، یا اینکه مباین با ذات معروضه، بینشون تباین از نسب اربعه، یا اینکه عرض میکنم اعم است از این معروض اون امر خارج، یا اخص است از این معروض اون امر خارج، و یا این که عرض میکنم که مساویه با این معروضه، بینشون تساویه، بین اون امری که خارج از ذات معروضه با ذات معروض بینشون تساویه، امر خارج مساویه با ذات معروضه. و چهار جور، دو جورم که از جز در آمد، این شش جور، یک جورم اونیست که یه چیزی عارض بر شیء بشه لذاته بدون هیچ واسطه، میشه هفت جور عرض. حالا اول اون سه قسمی را که عرض میکنم، حالا مثالاشو عرض بکنیم. اون جایی که یه چیزی عارض بشه به عارضم که معناش روشن شد، عرض و عارض هو الخارج المحمول، اونیست که از ذات شی خارجه اما حمل بر شی میشه، عارض بر شی میشه، حمل بر شی میشه. حالا اون جایی که یه چیزی عارض بر یه شی بشه لذاته بدون هیچ واسطه، مثلی که تعجب عارض میشه بر انسان بدون هیچ واسطه، انسان من حیث انه انسانون، من حیث هو انسانون، از حیثی که انسانه نه از جهت دیگری، هیچ واسطه‌ای هم در کار نیست، تعجب عارض بر انسان میشه. و یه قسم، قسم اوله، اونجایی که یه چیزی عارض بر شی بشه لذاته بدون هیچ واسطه‌ای، تعجب عارض میشه بر انسان، من حیث هو انسان بدون هیچ واسطه‌ای، واسطه‌ای هم در کار نیست. حالا البته مراد از تعجب چه است؟ چون بعضی همینجا اشکال کردن، عرض می‌کنم این که گفته میشه تعجب بدون واسطه عارض میشه بر انسان، تا ببینیم تعجب چه هست. تعجب اگر بگیم که عبارت است از هیئت انفعالیه‌ای که بر اثر ادراک امور غریبه و عجیبه بر انسان پیدا میشه، اینجا که تعجب بدون واسطه عارض بر انسان نشده، واسطه داره، واسطه‌اش هم اون ادراک امور غریبه و عجیبه هست، که بگیم تعجب عبارت است از هیئت انفعالیه‌ای که بر اثر ادراک امور غریبه و عجیبه برای انسان پیدا میشه. اگه اینجوری تعریف کنیم تعجب را، این که تعجب دیگه عرض میکنم که بدون واسطه عارض بر انسان نشده، یه واسطه خورده که ادراک امور غریبه و عجیبه باشه. و اگر که بگیم نه، تعجب عبارت است از خود همون ادراک امور غریبه و عجیبه، خب در این صورت بله، ادراک امور غریبه، ادراک امور عجیبه عارض بر انسان میشه، که مراد به تعجب هم همون ادراک امور غریبه است، عارض بر انسان میشه بدون واسطه. تا ببینیم مراد به تعجب چه هست، این که مثال میزنن برای اون جایی که یه چیزی عارض بر یه شیئی بشه لذاته بدون واسطه به تعجب، تا ببینیم مراد به تعجب چه هست. حالا این مثال اولی، این عرض ذاتیه، این یکی از اون سه قسمیه که اتفاقی است که عرض ذاتیه. خب دقت میفرمایید آقا، تعجب عرضه، چرا عارضه؟ چون هو الخارج المحمول، خارج از ذات انسانه، انسان حیوان ناطق، جنسش حیوانه، فصلش هم ناطقه، این ذات انسان، ذات انسان را حیوانیت و ناطقیت تشکیل میده. تعجب دیگه در تعریف انسان نیست، در حد انسان نیست، در ذات انسان اخذ نشده، اما حمل میشه بر انسان، ال انسانو متعجبون اینجوری. این حال یه قسم. قسم دوم، اون جایی که عرض میکنم حالا میخوای اون جایی که عرض ذاتی است، اون سه قسم را داریم میشمونیم، این یه قسمش بود. قسم دیگر این است که یه چیزی عارض بر یه شیئی بشه به واسطه جزء اخص اون شیء، مثلا آقا ادراک امور کلیه، ادراک کلیات عارض بر انسان میشه
به واسطه جزء انسان که چی باشه؟ که ناطق باشه. این جزء هم جزء اخص انسانه، حیوان جزء عام انسانه، جنس انسانه، ناطق هم جزء اخص انسانه، فصل انسانه. ادراک امور کلیه، ادراک کلیات، و انسان که ادراک کلیات میکنه به خاطر همون فصلشه، به خاطر همون ناطقه، عرض میکنم که ادراک کلیات میکنه. خب ادراک کلیات عارض بر انسان میشه، به یه واسطه میخوره، به واسطه جزء انسان، چون انسان خب مرکب، آقا مرکب است از حیوان و از ناطق، از حیوانیت و از ناطقیت. ناطق هم جزء انسانه، جزء ذات انسانه، از اجزاء تشکیل دهنده ذات و ماهیت انسانه. و اما این جزء جزء اخص هم هست، ناطق جزء اخص انسانه، حیوان جزء عامه. اینم بل اتفاق عرض ذاتی است، اینم قسم دوم از اقسام سگانه عرض ذاتی که اتفاقی است. قسم سوم، عرض میکنم قسم سوم که عرض ذاتی هم باشه، اون جاییست که یه چیزی عارض بر یه شیء بشه به خاطر امر خارج مساوی، به خاطر یه چیزی که خارج از ذات معروضه، جزء ذات معروض نیست، داخل در ذات معروض نیست، اما این امر خارج از ذات معروض مساویه با معروضه. مثل چه؟ اینم عرض ذاتیه، اینم قسم سوم عرض ذاتی است که هیچ اختلافی درش نیست. مثل که زهک، خنده، عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب. انسان تا تعجب و شگفتی پیدا نکنه که نمیخنده، مگه عقلش را از دست داده باشه که همینجوری به شکاف دیوارم بخنده؟ عرضاً تا تعجب نکنه انسان، ادراک یه امر غریب و عجیبی نکنه که آقا نمیخنده. خب پس بنابراین زهک عارض بر انسان میشه، زهک، خنده. زهک عرض ها هو الخارج المحمول. خب زهک داخل در ذات انسان نیست، اما حمل بر انسان هم میشه، البته الانسان زاهکون گفته میشه که حالا همینجا یه اشکالیه بعداً عرض خواهیم کرد. این زهک عارض بر انسان میشه به واسطه چه؟ به واسطه تعجب. تعجب چه است؟ تعجب یه امر خارج از ذات معروضی است که انسان باشه، چون ذات انسان حیوانیت و ناطقیته، الانسان و حیوان و ناطق. تعجب که خارج از ذات انسانه، اخذ در ذات و ماهیت و تعریف انسان که نشده. اما بین این امر خارجی که تعجب باشه و بین انسانی که ذات معروضه و معروضه تساوی است، مساوی است. ما میتونیم بگیم کل انسان متعجبون و کل متعجبن انسانون، بینشون تساویه. هر جا این صدق بکنه اونم صدق میکنه، عرض میکنم که هر جا اونی که صدق بکنه اینی که دیگرم صدق میکنه، بینشون تساویه. اینم قسم سوم از اعراض ذاتیه سگانه که هیچ اختلافی درش نیست، اون جایی که یه چیزی عارض بر یه شیء بشه به واسطه یه امری که خارج از ذات شیء و معروضه اما مساویه با معروضه. این سه قسم اتفاقیه که اعراض ذاتی. حالا چرا به اینها عرض ذاتی میگن؟ اولی را که عرض ذاتی میگن که خیلی روشنه، اون جایی که یه چیزی عارض بر معروض بشه، عارض بر یه شیء بشه لذاته، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه بدون هیچ واسطه، و این خیلی روشنه. عرض ذاتیه را که عرض ذاتیه میگن چون استناد به ذات معروض دارن، مستند به ذاتن، به ذات معروض مربوطن و استناد دارن. اما استناد قسم اولی عرض ذاتیه به ذات، او که خیلی روشنه، تعجب عارض بر انسان میشه بدون هیچ واسطه، خب مستند به ذات معروضی است که انسان باشه، لذا عرض ذاتیه بهش میگن. اما قسم دوم رو چرا عرض ذاتیه بهش میگن؟ قسم دوم اون جایی که یه چیز عارض بر شی بشه به خاطر جزء اخص اون شی و معروض. این چرا؟ به خاطر این که عرض میکنم عارض مستند است به جزء، مستند است به جزء، به جزء اخص. مثلا ادراک امور کلیه، خب این مستند است به چه؟ به جزئی که ناطق باشه. این جزء اخصم که ناطق باشه، اینم که داخل در ذات معروضه، جزء ذات معروضه. خب والمستند الى ما فی الذات مستند الى الذات، یه چیزی که مستند باشه به یه چیزی که داخل در ذاته، خب مستند به ذاتم هست فی الجمله. المستند الى ما فی الذات مستند الى الذات فی الجمله. این مثلا ادراک امور کلیه که مستند است به چه؟ مستند است به ناطق، که این جزء اخص انسان باشه. ناطق هم که جزء اخص انسانه که مافذات، داخل در ذات معروضی است که انسان باشه. المستند و الى مافذات مستند الى ذات فی الجمله. عرض ذاتی میگن. و اما قسم سوم، اون جایی که یه چیزی عارض بر شی میشه به واسطه امر خارج مساوی، اونا چرا عرض ذاتی میگن؟ به خاطر اینکه عرض مستند است باز به اون امر خارج مساوی.
اون امر خارج مساوی هم عرض میکنم که مستند است به ذات، چون بالاخره بینشون تساوی است و مستند به ذات هم هست، به خاطر که ذکر عارض میشه بر تعجب، تعجب هم عارض میشه بر انسان و ذکر به واسطه تعجب عارض میشه به انسان، چنانچه عرض کردیم. خب بعد المستند و الالمستند الالشی مستندون الالذالکشی، المستند و الالمستند مستند الالشی، ذکری که مستند است به چه؟ به تعجبی که اون تعجب مستند به شیئی است که انسان باشه. خب المستند و الالمستند الالشی مستندون الالذالکشی، در نتیجه ذکر مستند به ذات شی، به شیئی که ذات انسان باشه و معروض باشه استناد پیدا میکنه، میشه عرض ذاتیه. اما سه قسمی که عرض غریب هست، غریب با غین، اون سه قسمی که اختلافی هم درش نیست، ببینیم اون سه قسم چه هست. اون سه قسم، یه قسمش عبارت از این است که، یعنی اون سه قسم همون سه قسمی که از امر خارج میمونه، امر خارج وقتی مساوی شد عرض ذاتی، سه قسم دیگه میمونه، امر خارج مباین، امر خارج اخص، امر خارج اهم، این سه قسم هم عرض غریب میشه. مثالاش حالا اونجایی که یه چیزی عارض بشه بر معروض به خاطر امر خارج مباین، به خاطر یه امری که خارج از ذات معروضه اما مباین با ذات معروضه، با معروض تباینه بینشون، مثل چه؟ مثل که آقا حرارت، این عارض میشه بر شیئی که ماء هست، آب، به واسطه چه؟ به واسطه آتش. آتش آقا عرض میکنم که خارج از ذات آبه، ما عرض میکنم آتش خارج از ذات آبه، امر خارجه، بین این امر خارج و ذات معروضی هم که آب باشه بینشون هم تباینه. خب آتش آب نیست، آبم آتش نیست، اینا هیچ تصادقی با هم ندارن. پس بنابراین حرارت، این عارض میشه بر معروضی که آب باشه به واسطه یه امری که خارج از ذات این معروضه، یعنی آتش، چون آتش خارج از ذات آبه، که این امر خارج هم امر خارج مباینه، بین این ذات معروضی که ماء و آب باشه و بین این امر خارج عرض میکنم که آتش باشه، این نار و آتش، بین اینها تباینه. این عرض غریبه، یه قسم از اعراض سگانه غریبه که اینم اختلافی درش نیست. قسم دوم چه هست؟ قسم دوم اونجاست که یه چیزی عارض بر شی بشه به خاطر جزء اعم میشه، به خاطر امر خارجی که اعمه، یه چیزی عارض میشه بر یه شیئی به واسطه یه امری که خارج از ذات اون معروض و شیه، و اون امر خارج اعم از اون ذات معروضه، یه تساوی و تباین بینشون نیست، اعمه. مثل چه آقا؟ مثل این که تحیز در مکان بودن، تحیز، این عارض میشه بر ابیض به خاطری که ابیض جسمه، چون مکان داشتن و اینها مکان از عوارض جسم طبیعی است، تحیز و در مکان بودن، این عارض میشه بر ابیض، عارض میشه بر ابیض به واسطه چه؟ به واسطه یه امری که چه باشه؟ که اون امر عرض میکنم که جسم باشه، که اون امرم خارج از ذات این معروضه، داخل در ذات معروض نیست، جسم داخل در ذات ابیض نیست، چون ابیض بنابر این که ذات معتبر در مشتق باشه، ابیض چه است؟ ابیض ذاتون ثبت له البیاض، یه چیزی است که بیاض، سفیدی براش ثابت باشه، بیاضم که لونون مفرق لنور البصر، عرض میکنم اینم تعریف بیاض. یا مثلا ابیض زو بیازن، مثلا اینجوری، این ذات ابیض. حالا جسم که داخل در ذات ابیض نیست آقا، خب جسمم که داخل در ذات ابیض نیست، جسم چه است؟ جسمم جوهرون یمکن و ان یفرزه فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، اینم تعریف جسمه، جسم یه جوهریست که یمکن و ان یفرزه فیه خطوطون سلاسه، مثلا این کتاب جسمه چون جوهره، جوهره ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، خب این جسمه، چرا؟ چون جوهرون یمکن و ان یفرزه فیه خطوطون سلاسه، یه جوهریست که ممکنه درش فرض بشه سه تا خط، یه خط از این بر، یه خطم از این بر، یه خطم از این، ارتفاع و عم، طول و عرض و عم، سه تا خط میشه درش فرض کرد. یمکن و ان یفرزه فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، که این سه تا خطم همدیگر را قطع بکنن در زوایای قائمه ای که زاویه های 90 درجه باشه، الان این خطی که از اینجا میاد این خط را قطع میکنه در یه زاویه قائمه زاویه 90 درجه در اینجا باشه، و همینجور این خط باز این خطی که از اینجا میاد اینم قطع میکنه در یه زاویه 90 درجه که یه زاویه قائمه باشه، و همینجوری. اینم تعریف جسمه، جوهرون یمکن و ان یفرزه فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، عرض میکنم حالا در اینجا تحیز در مکان بودن عارض میشه بر ابیض، عارض میشه بر ابیض در مکانه، خب در مکان بودن الابیز و متعیزون عارض بر ابیز میشه. وقت عارض بر ابیز هم که میشه به واسطه چه؟ به واسطه که ابیز جسمه، چون آخه مکان از عوارض جسم طبیعیه، جسم احتیاج به مکان داره، محتاج به مکانه. و این امر خارج، این امرم که جسمش خارج از ذات معروضه که ابیز باشه، ابیز ذاتون ثبت له البیاض، این ذات ابیز، بنابر اینکه ذات معتبره در مشتق باشه، یا ذو بیازن، خب جسم که دیگه در تعریفش نخوابیده، در تعریف ابیض جسم نخوابیده، خب بنابراین این امرم خارج از ذات معروضه، ولی اعم از ذات معروضه، چون آخه جسم اعم، جسم سیاه هم داریم، جسم سفید هم داریم، جسم ابیض هم داریم، جسم اسود هم داریم، جسم اعم از ابیضی که در اینجا معروضه. اینم قسم دوم از اعراض غریبه که اختلافی هم نیست. قسم سوم هم اونجاییست که یه چیزی عارض بر یه معروض و یه شیعی بشه به واسطه امر خارج اخص، اینم قسم سومه. مثل این که مثلا عرض میکنم که زهک، مثلا زهک عارض میشه زاهکون، عارض میشه بر حیوان به واسطه بودن حیوان انسان. اینجا عرض میکنم که زاهک عارض شده بر چه؟ زاهک عارض شده بر حیوان. خب این عرضه، چون هو الخارج المحمولا، زاهک داخل در ذات حیوان نیست. حیوان جسم و نامی یون حساس و متحرکون بالاراده، این ذات حیوانه، این جنس و اینم فصل حیوان، البته دوتا از لوازم فصلش رو در تعریف ذکر کردن. جسم و نامی یون حساس و متحرکون بالاراده، این ذات حیوانه. خب عرض میکنم زاهک که آقا درش نخوابیده، پس زاهک عرضه، عارضه، فان الارضه هو الخارج المحمول. اما این زاهکون عارض میشه بر حیوان به خاطر چی؟ به واسطه بودن حیوان انسان. واسطه در اینجا چه است؟ واسطه انسانه. واسطه که انسانه، انسان یه امری خارج از ذات حیوان. انسان که در ذات حیوان نیست، حیوان در ذات انسان هست، اما انسان که در ذات حیوان نخوابیده. حیوان جسم و نامی و حساس و متحرکون بالاراده، امر خارجه، اما امر خارج اخصه، انسان از حیوان اخصه، حیوان از انسان اعمه. اینم قسم سوم. یا مثلا اکل، خوردن، اینها مثلا عرض میکنم. حالا این پس بنابراین جز چه شد؟ جز اخص شد. خب حالا در اینجا عرض میکنم این سه قسمم چه شد؟ این سه قسمم، بله، این سه قسمم شد عرض غریب. اینا رو چرا عرض غریب میگن؟ چون اینها مستند به ذات نیستن، نسبت به ذات غرابت دارن، بیگانگی دارن. درسته عارض بر ذات معروض میشن، اما مستند به ذات معروض نیستن، نسبت به ذات معروض یه غرابت و بیگانگی و نامانوسی دارن، لذا اینها رو عرض غریب میگن. یه قسم مختلفون فیهه، و اون قسم کجاست؟ اون جایی که یه شیء عارض بر یه معروضی بشه لجزء اهل اعم، یه چیزی عارض میشه برای یه شیء به خاطر جزء اون معروض و اون شیء، اما به خاطر جزء اعمش. مثل چه مثلا؟ مثل اینکه اکل و خوردن عارض بشه بر انسان به واسطه بودن انسان حیوان، به واسطه که حیوان باشه. خب اکل و خوردن، این عرض میکنم عارضه. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، آنگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی، این عرض میکنم که عارض میشه بر انسان به واسطه اینکه انسان حیوانه. و حیوان جزء انسانه، انسان حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق. اما جزء اعم، جزء یعنی داخل در ذات انسانه، اما جزء اعم، حیوان جزء اعم انسانه، ناطق هم جزء اخص انسانه. این قسم اختلافیه که آیا ببینیم عرض ذاتیه یا عرض غریبه. قدما میگن عرض غریبه، متأخرین هم میگن از اعراض ذاتیه هست. پس بنابراین موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. این عرض میکنم عوارض ذاتیه اون سه قسمه. یه قسمش چه هستن؟ یه قسم عرض ذاتی اونی شد که عارض میشه بر معروض لذاته، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه من هی صحبه انسان. قسم دوم عرض ذاتی چه بود؟ اونی بود که عارض بر شی و بر معروض بشه لجز اهل اخص، مثل ادراک کلیات که عارض بر انسان میشه به واسطه ناطق. قسم سوم عرض ذاتی چه هست؟ عرض ذاتی هم قسم سومش این است که عارض بشه بر معروض یه شیعی، یه عرضی، یه عارضی، عارض بر معروض بشه لامر خارج مساوین، به خاطر یه امری که خارج از ذات معروضه اما مساویه با ذات معروضه. مثلی که ذهن عارض میشه بر انسان به واسطه چه؟ به واسطه تعجب.
به واسطه تعجب ذهن عارض بر انسان میشه، که حالا مراد در اینجا ذهن که بالقوه و تعجب بالقوه، چون در اینجا اشکالی شده که انشالله عرض میکنیم. ذهن در اینجا که میگیم عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب، مراد به ذهن ذهن که بالقوه است و مراد به تعجب هم تعجب بالقوه، چون اشکال شده در اینجا. اینم قسم سوم. پس بنابراین در این قسم سوم عرض میکنم که دقت بفرمایید، ذهن عارض شده بر چه؟ بر تعجب عارض میشه اولا و به ذات، اما تعجب هم عارض بر انسان میشه، پس بنابراین ذهن هم ثانیا و بالعرض عارض بر انسان شده و نسبتش به انسان نسبتش مجاز هست. یونسبو این ذهن به انسان نسبت داده میشه، اما مجازن به انسان نسبت داده میشه، نسبت داده میشه. اما در قسم اول که لذاته، یه چیزی عارض برای شی میشه لذاته، او اولا و به ذات عارض برش میشه، هیچ واسطه‌ای هم در بین نیست. اونجایی هم که لجزء الاخص باشه، اونم که به خاطر جزء. اما جایی هم که امر خارج مساوی باشه، به خاطر امر خارج مساوی این ذهن عارض شده بر چه؟ بر انسان به واسطه تعجب. اما اولا و به ذات و حقیقتا ذهن عارض بر تعجب میشه، تعجب عارض بر انسان میشه، چون آخه تعجب واسطه است در عروض ذهن برای انسان. خب اینها حالا این سه قسم محشی علیه الرحمه حالا ظاهر عبارتشون این است که دو قسم از اعراض ذاتیه را ذکر کردن، اما در میاد قسم سوم هم از عبارتشون در میاد. این سه قسم اعراض ذاتیه، اون سه قسم هم که اعراض غریب هستن، یه قسم هم که مختلفون فیه. حالا یه اشکالی در اینجا هست که همین که گفتیم ذهن در اینجا مراد ذهن بالقوه و تعجب هم مراد تعجب بالقوه هست، در اینجا یه اشکالی هست که حالا انشالله فردا عرض خواهیم کرد. و بعدم یه ففهمی دارن که خیلی مطالب عرض میکنم در تحت این ففهم نهفته هست که عرض میکنم فردا انشالله باید عرض بکنیم. حالا ببینیم سه خط میتونیم بخونیم یا نه. این آقا مثل که کتاب عرض میکنم که گره تو کارش افتاده، نمیشه آقا چه بکنیم. الان ما تازه الان بسیار یعنی میخواستیم دیگه ففهمم بگیم اینجوری در ذهنمون بود، اما الان میبینیم وقت گذشته، 10 دقیقه بیشتر به 9 نمونده. خلاصه این مثل که یه گرهی افتاده در کاری این کتاب که آقایون باید دعا بفرمان که گره باز بشه. حال کی میخواد باز بشه ما هم نمیدونیم. عرض میکنم در دیوان پروین اعتصامی یه فردی، حالا برای که آقایون هم از خستگی در بیان، گرچه وقتم گرفته میشه اما این سه خط رو تطبیق میکنیم انشاءالله، یه مردی این عرض میکنه در دیوان پروین اعتصامی هست در اونجا، که این همیشه بنده خدا یه فرد عیالواری بود و زن و بچه و تشکیلات و خیلی هم سر شلوغ، و اینم بنده خدا هیچ دستش تنگ بود، مثلا یه پولی گیرش نمی آمد و اینا، این همیشه دعا میکرد خدایا گره از کار ما باز بکن. تا حالا جریان یه روزش را عرض میکنم که این شاعر جریان یک روزش را حالا داره توضیح میده. رفت سوی آسیا هنگام شام، همین مرده که دعا میکرد خدایا گره از کار ما باز کن، یه شبی رفت طرف آسیا، رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جا بهش بخشید، زد گره در دامن اون گندم فقیر، شد روان و گفت کی هی قدیر، گر تو پیشاری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کیام بست، میخرید این گندم ار یک جای کس، هم اصل زان میخریدم هم عدس، آن عدس در شوربا میریختم، وان اصل با آب میآمیختم، بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشای جلیل. این دعا میکرد بنده خدای گندمارم که بهش بخشیده بودن زده بود گره در دامنشو داشت میرفت. این دعا میکرد و میپیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه، دید گفتارش فساد انگیخته، آن گره بکشوده گندم ریخته. ایمو خدایا گره از کار ما باز، این گره باز شد گندماری. بانگ برزد که خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر، سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. گلم این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره را زان گره، هرچه در غربال دیدی بیختی، هم اصل هم شوربا را ریختی، من تو را کی گفتم یار عزیز، این گره بکشا و گندم را بریز، ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای، اون گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود، من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. گلم میکرد الغرز برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک، چون برای جستجو خم کرد سر،
دید افتاده یکی همیان زر، سجده کرد و گفت که رب ودود، من ندانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمانه از خود فرموده ای. تیشه زن بر هر رگ و بندم زنن، تا که با لطف تو پیوندم زنن. گر کسی را از تو شد دردی نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زن معنا ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زن دهی بر تن درست، تا بداند کانچه دارد زان توست. همینجوری خلاصه این اوج پیدا میکنه اشعار. عرض میکنم که اندر این پستی قضایم زن فکن، تا تو را خانم تو را جویم پلند. بلند من به مردم داشتم چشم نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم زپای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگه حق نمی افتد ز جوش. آقایون باید دعا بفرمان که گره از کار حاشیه باز بشه. حالا اینا برای رفع خستگی آقایون. آقایون خیلی خسته ان. و موضوع اوهو موضوع العلم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. از اون متنی که نخوندیم دیگه، متنی هم نمیخواد ترجمه کنی اونا انشاءالله فردا. حالا ببینیم محشی علیه الرحمه چی میفرماین. از درس دیروزم عرض میکنم یه چیزی که عرض نکردیم، اون جایی که آقایون محشی علیه الرحمه فرمودن که فلا بد من قاعده کلیه لو رؤیت لم یقع الخطا فی الفکر، اون جایی که فرمودن، بعد گفتن و هو المنطق، اون قاعده کلیه منطقه. ضمیر را مذکر برگردوندن، با اینکه مرجعش قاعده کلیه است و مؤنثه، این به خاطر همون قاعده معروفی است که اذا دار الامر بین المرجع والخبر فمراعات الخبر اولا من المرجع. وقتی امر دائر بشه بین اینکه انسان طرف مرجع را بگیره یا طرف خبر را بگیره، مراعات کردن خبر اولا هست از مراعات کردن مرجع. در اینجا الان مرجع مؤنثه که قاعده کلیه باشه، خبری که المنطق باشه مذکره. اینجا مراعات کردن خبر به اعتبار خبری که مذکره، ضمیر را هم در اینجا مذکر آورده. محشی علیه الرحمه فرمودن که بل فهاهنا علم امران، دو خط بالاتر بخونید که آقایون وقتی شمردن خطاش زیاد بشه. تا اینجا دو مطلب روشن شد از سه تا مطلبی که من الامور الثلاثه التي وضعت المقدمه لبيانا، یعنی تعریف منطق و بیان حاجت به منطق. خب و بقی الکلام فی الامر الثالثه، مون در امر سومی که چه باشه، و هو تحقیق ان موضوع المنطق مازا، و اون تحقیق این است که موضوع منطق چی است. فاشار الیه به قوله و موضوعه الخ، پس اشاره کرد به این که موضوع منطق چه است مصنف با قول خودش که بعدن میگه و موضوعه الى آخره، تا آخر کلامش که میگه و موضوعه المعلوم و تصوری و تصدیقی تا آخر. قوله و موضوعه، قول مصنف که گفت و موضوع عرض میکنم منطق چه است. حالا این موضوع منطق اخصه، اول محشی علیه الرحمه موضوع مطلق علم را که اعمه تعریف می‌فرمایند، چون معرفت هر اخصی موقوف است بر معرفت اعم. و موضوعه قول مصنف یعنی موضوع علم منطقا. حالا فعلا ببینیم موضوع هر علمی چه است، مطلق علم را موضوعش را بگیم. محشی علیه الرحمه می‌فرمایند موضوع العلم الف لام العلم الف لام استغراق، یعنی موضوع کل علم. موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم. ضمیر فیه به علم برمیگرده، ضمیر عوارضهی به اون مای ما یبحثو برمیگرده. موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. این موضوع علم. حالا عرض ذاتی چه است؟ ول عرض ذاتیو ما یعرض شیعه اما اولا و به ذات که تعجب لاحق للانسان من حیث انه انسانو. عرض ذاتی هم اونیست که عارض میشه بر شی، یا اولا و به ذات، یعنی بدون هیچ واسطه لذاته، اولا و به ذات، حقیقتا، هر تعبیری بکنی. مثل چه؟ که تعجب لاحق الانسان، لاحق به معنی عارضه، مثل تعجبی که عارض میشه به انسان، من حیث انه انسان، از حیثی که این انسان انسانه، یعنی فقط به خاطر که این انسان انسانه تعجب عارضه برش میشه، لذاته اولا و به ذات، صرف نظر از جهت دیگری، واسطه ای نیست، جهت دیگری نیست، انسان به خاطر اینکه انسانه تعجب عارضه برش میشه، هیچ واسطه ای هم نداره، جهت دیگری هم لازم نیست، یعنی قسم اول عرض ذاتی. و اما به واسطت امر مصاب لذالک الشی عرض ذاتی هم. و یا این که عرض ذاتی عرض میکنم اونیست که عارض میشه بر شی، اما به واسطه یه امری که مساویه با اون شیه، ظاهرش هم این قسم سوم را میخوان بگن، امری که خارج از ذات شیه و مساویه با ذات شی هم هست، چنانچه از مثالشون معلوم است. حالا این فعلا سومی است که زه که لذی یعرض و حقیقتا لتعجب، مثل زه که اون چنانی که عارض میشه حقیقتا و اولا و به ذات به تعجب عارض میشه، ثم ینسب عروضه الی الانسان بالعرض و المجاز، اما ثانیا و بالعرض مجازا هم عارض میشه بر چه؟ بر انسان، چون آخه زه که عارض بر انسان میشه به واسطه تعجبه و در حقیقت زه عارض میشه بر تعجب و تعجب عارض بر انسانه، لذا ذک اولا و به ذات عارض بر تعجب میشه، ثانیا و بالعرض و مجازا عارض بر چه میشه؟ عارض بر انسان میشه. یعنی قسم سوم که یه امری یه چیزی عارض بشه بر یه شیئی به واسطه یه امری که خارج از ذات اون معروض و شیه اما مساویه با او هست، مثل همینجا تعجب خارج از ذات انسانه اما مساویه با انسانه، کل انسان متعجبون و کل متعجبین انسانون، ذک عارض. خب حالا این حالا قسم سومی مون، یه قسم دیگه هم عرض ذاتی داریم و اون چی است؟ اون جاییست که یه چیزی عارض بشه بر معروض لجزء الاخص، مثل که ادراک کلیات عارض بر انسان میشه به واسطه جزء اخص انسان که چه است؟ که ناطق باشه. اینه نگفتن، شاید بشه از همین عبارت به واسطت امر مساوی در بیان، چون ایشون خارج که نگفتن، گفتن به واسطه امر مساوی با اون شی، امر خارج که نگفتن، امر مساوی. البته مثالی که زدن ظاهرش اینه که اون قسم سومه که امر خارج مساوی، چون ذهن و تعجب را مثال میزنن، اما از همین امر مساوی میشه اون قسم سوم عرض ذاتی هم در آورد، چون که بگیم که عرض ذاتی اونیست که یا اولا و به ذات عارض بر معروض میشه یا به واسطه امر مساوی، به واسطه یه امری که مساوی با معروضه. امر مساوی دو جوره، امر مساوی داخل و امر مساوی خارج. امر مساوی خارج مثل همون تعجب، ذهن عارض میشه بر انسان به واسطه یه امر خارج مساوی که تعجب باشه، اما ادراک کلیات عارض میشه بر انسان به واسطه چه؟ به واسطه یه امر عرض میکنم داخل، یه امر داخل که چه باشه؟ که ناطق باشه، اما ناطق هم مساوی با انسانه، امر مساوی داخله، کل انسان ناطقون و کل ناطق انسانو. امر مساوی بگیم دو جوره، امر مساوی داخل و امر مساوی خارج، که هر سه قسم عرض ذاتی رو از همین عبارت محشی علیه الرحمه بشه استفاده کرد. حالا آقا یه فهمی داره، کیفه فهمی فردا آقایون خواهند فهمید. و صلی الله علی محمد.